وثقال في شحام لها والله السميع الله ولي الذين آمنوا يخرجهم ظلمات إلى النور والذين كفروا هم الطاغوت يخرجونهم من النور مات أولئك أصحاب النار هم في خالدون باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در تفسیر سوره حضرت مریم رسیدیم به آیه 64 و ما نتنزل الا به امر ربک لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسیا و ما نازل نمی شویم مگر به امر پروردگار تو برای اوست آنچه در پیش روی ماست و آنچه در پشت سر ماست و آنچه در بین این دوست و پروردگار تو فراموشکار نیست. آیه بعدش هم می‌فرماد رب السماوات والارض و ما بینهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمیا. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دوست، یعنی بین آسمان و زمین است، فاعبده، پس او را عبادت کن، واستبر لعبادته و صبر کن در عبادت او، هل تعلم له سمیا، آیا برای او همنامی میشناسی؟ این دو تا آیه عزیزان خیلی مورد بحث شده توی تفاسیر، چون اینجا کلام الان کلام چیه؟ کلام فرشتگانه. و ما نتنزل الا به امر ربک و ما نازل نمی شویم مگر به امر پروردگار تو، یعنی اینجا فرشته داره الان حرف میزنه ها، در حالی که قرآن کلام الله مگه نیست؟ حالا گذشته از این، ارتباط سیاقی این آیه با آیات قبل چیه؟ چون سیاق آیات باید با هم مرتبط باشه، یعنی توی سلکن یا رکوعاتش باید با هم قرآن مرتبطه. مفسرین اینجا خیلی بحثایی مطرح کرده اند که بله این کلام ملائکه است، اما خداوند داره روایت میکنه اون کلام رو، سیاقش رو نتونستن وصل کنن خیلیا، گفتن این مثل جمله معترضه است. جمله معترضه به جمله میگن که شما یه صحبتی میکنی بعد وسط صحبتت یه جمله ای رو میگی که مرتبط با بحثت خیلی نیست، اما لازمه اون وسط، که میگن جمله معترضه، میگن مثل جمله معترضه است این وسط. خلاصه با ارتباط با آیات قبل و آیات بعد مفسرین یه مقدار دچار مشکل شدن. که و ما نتنزل الا به امر ربک، ما نازل نمی شویم مگر به امر پروردگار تو. اما نکته ای که عرض میکنم و دقت کنید عزیزان، چون دیگه تو تفاسیر پیدا نمی کنید این حرفو، اینجا بحث توحید ملکیه، توحید فرشتگان. توحید فرشتگان یعنی چی؟ خب فرشتگان هم موحد دارن، اونا هم توحید دارن، همون جوری که در موجودات غیر ارگانیک غیر مادی ما هم موحد داریم هم کافر. چجور تو انسان ها موحد داریم کافر داریم؟ تو موجودات غیر ارگانیک یعنی موجودات مجرد هم مؤمن و کافر داریم. کافر مثل کی؟ مثل شیاطین. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. شیاطین کفر ورزیدن. یا در مورد شیطان می فرماد کان من الکافرین، شیطان از کافرین بود. پس شیطان مجرد دیگه، شیطان مادی که نیست اما کافره. موحد هم داریم. فرشتگان چی هن؟ موحدن. از کجای قرآن میگید؟ شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولی العلم قائما بالقسط. شهد الله انه لا اله الا هو، شهادت میدهد خود خداوند که نیست خدایی جز او و ملائکه و اولی العلم که قائما بالقسطن. پس ملائکه هم شهادت میدن به وحدانیت خداوند. خب پس ملائکه هم توحید دارن. حالا توحید اونا چگونه است؟ قبل از اینکه ببینیم توحید اونا چگونه است که این آیات الان توحید ملائکه رو بیان میکنه، قبلش ببینیم توحید ما چگونه است که قیاس کنیم با توحید ملائکه. توحید ما کجا آمده؟ سوره توحید، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد. تا اینجا چیه؟ اثباته. بگو خدا یگانه است. الله الصمد، خدا بی نیاز است. بعدش چی میشه؟ تنزیه میشه. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. نمی زاید، زاییده نشده است، همسری برای او نیست. تنزیه میکنی، میگه نیست، نداره، نداره. اول چی میکردی؟ اثبات میکردی. قل هو الله احد الله الصمد. اینجا اثبات میکنی، از اینجا به بعد نفی میکنی. لم یلد. چیا رو نفی میکنی؟ اون نقائصی که خودت داری رو، اون نقائصی که خودت داری و درک میکنی رو از خداوند نفی میکنی. آیا ملائکه هم نواقصی دارن که از خداوند نفی کنن؟ چون اونا که ازدواج ندارن دیگه. ببینیم ما ازدواج داریم، ما پدر و مادر داریم، ما همسر و بچه داریم که اینا جز نواقصه. یعنی ما محتاج وجود پدر و مادر هستیم. پدر و مادر نباشه ما به وجود نمیاییم. محتاج همسریم، محتاج بچه ایم و اینا رو از خداوند نفی میکنیم. آیا در وجود، در توحید ملائک اونجا تنزیه وجود داره؟ باید ببینیم، خوب دقت کنید ها. اگر تفسیر گفتم بخونن عزیزان، اونا که تفسیر خونده باشن الان متوجه میشن بحث چیه. یعنی کجا رفته بحث مفسرین و ما الان چی رو میخواییم مطرح کنیم. پس یه بار دیگه بخونیم. و ما نتنزل الا به امر ربک. خداوند اصلا صحبت خود خداست اینجا از زبان ملائک. این که گفتن آقا جبرئیل اینجوری میگه و اینها، بله همه قرآن و جبرئیل نازل میکنه، امر به امر ربکه. و این هم خود کلام خداست که داره توحید فرشتگان رو میگه، داره توحید ملائک رو بیان میکنه. توحید اونا چگونه است؟ ببینید، و ما نتنزل الا به امر ربک. ما نازل نمی شویم مگر به امر پروردگار تو. لهو برای اوست، ملک اوست. ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، آنچه پیش روی ماست، آنچه پشت سر ماست و آنچه که بین آن دوست، یعنی ما و همه متعلقاتمون از آن خداونده، مالکش خداست. ما خودمون مالک چیزی نیستیم. لهو، این لام لام ملکیته، برای اوست آنچه پیش روی ماست، آنچه پشت سر ماست. اینا رو حالا باید بحث کنیم یعنی چی؟ پیش رو کدومه، پشت سر کدومه؟ اینا رو باید بحث کنیم. ولی الان بحث مالکیته، داره اصلا برای خدا اثبات میکنه که برای اوست آنچه پیش روی ماست، آنچه پشت سرمونه، اونچه بین این هاست. و ما کان ربک نسیا، و ما کان ربک نسیا، پروردگار تو فراموشکار نیست. داره چیکار میکنه؟ تنزیه میکنه. مفسرین گفتن چرا اینجا نگفت که خدا عالمه؟ مفسرین اینجا گیر کردن خیلی هاشون. چرا نگفت خب خداوند عالمه؟ گفت فراموشکار نیست، بحث تنزیهه. این آیه توحید ملائکه، این آیه و آیه بعد توحید فرشتگانه، بحث توحید ملکیه. اول آمد اثبات کرد لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا، برای اوست، اصلا ما کاری نیستیم. و ما نتنزلو، ما نمیتونیم نازل بشیم الا به امر ربک، مگر به امر پروردگار تو. یعنی ملک که نزول میکنه هر کاری میکنه اصلا دست ما نیست. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک. و ما کان ربک نسیا، پروردگار تو فراموشکار نیست. گفتیم در تنزیه هر موجودی اون نقصی که در خودش داره رو تنزیه میکنه، هر موجودی نقصی که خودش داره. مثل ما که گفتیم پدر و مادر داریم، فرزند داریم، میگیم لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد. ملائکه که اینا رو ندارن اینا رو نمیگن، چون نداره که خودش بخواد تنزیه کنه خدا رو از اینا. البته جامع ترین توحید، توحید آدمی است جامع ترین، چون هم نواقص رو داره هم کمالات رو داره، هم در تنزیه کامل هم در اثبات، هم در سلب هم در اثبات. اما ملائک هم تنزیه دارن. و ما کان ربک نسیا، پروردگار تو فراموشکار نیست. رب السماوات و الارض و ما بینهما، پروردگار آسمان ها و زمین است، رب آسمان ها و زمین است. و ما بینهما، و آنچه در بین این دوست. فعبد هو و استبر لعبادته، پس او را بپرست و صبر کن در عبادت او. هل تعلم له سمیا، آیا برای او همنام یا شریکی میشناسی؟ که نیست یعنی برای او. این بحث این آیه بود. حالا مفسران چیا گفتن؟ و اول بحث خودمونو گفتیم، مطرح کنیم چیه داستان، بعد حالا ببینیم مفسرین چی گفتن. مفسرین اولا گفتن اینجا کلام فرشتگانه، چجوری شده کلام معترضه است. بعد آمدن از اینجا که و ما کان ربک نسیا، پروردگار تو فراموش کار نیست، گفتن وحی یه مدتی بر پیامبر نازل نشد، پیامبر نگران شد چی شده، چرا جبرئیل نازل نمیشه. بعد جبرئیل نازل شد این آیه رو گفت که ما نتنزل و الا به امر ربک، ما به امر پروردگارتو نازل میشیم و پروردگارت فراموشکار نیست و فراموش نکرده و یه جوری خواستن توجیه کنن چون نمیدونستن بحث چیه، که شیاطین کفر میورزند، فرشتگان توحید دارن. توحید فرشتگان چگونه است؟ توحید فرشتگان هم اثبات و تنزیه داره. دیگه رفتن توی موادیی که حالا یه جوری آیه رو درست کنن به حساب خودشون. اما در مورد و ما نتنزل الا به امر ربک، ما نازل نمی شویم مگر به امر پروردگارت. جناب ابن عربی می فرماد روحانیت افلاک و کواکب به وسیله اسماء و بخورات نازل می شن. یعنی میتونی احضار کنی اونها رو به وسیله یه سری اسما که گفته بشه، روحانیت فلان کوکب رو نازل کنی. اما ملائک این گونه نیستن، چون میفرماد و ما نتنزل الا به امر ربک، ما فقط به امر پروردگار نازل میشیم. اما روحانیت کواکب و اینها رو میشه احضار کرد میشه نازل کرد، ازشون علم گرفت. البته ما این کارا رو نمی کنیم ها. اون اوائلی که ما خدمت آقا جان مشرف شده بودیم، یه بار از ایشون پرسیدم که آقا جان مگر این روحانیت افلاک و کواکب اینا افاضه علم نمی کنن؟ فرمود بله. گفتم چرا ما با اینا ارتباط برقرار نکنیم علم بگیریم ازشون؟ فرمود چرا از اونها بخوای؟ از خدا بخواه. خدا که از همه چی به ما نزدیکتره. بعد فرمود من خودم هم از این راه نرفتم. یعنی اینا که میگیم هست ها، ولی ما بنا نیست هرچی که هست بریم. ما خدایی داریم که از همه فرشتگان به ما نزدیکتره، اصلا به امر او فرشتگان نازل میشن. چرا از روحانیت فلان کوکب بخوای درخواست کنی، احضار کنی، چند ساعت ذکر بگی که حالا او بیاد پایین، نیاد، نازل بشه نشه؟ اون ذکر رو برای خدا بگو. خدا که نزدیکتر از همه کس با توه. یه سری میرن سراغ اجنه، از جن کمک بگیرن. بیچاره خدا که نزدیکتر از جن به تو. یه موقع سراغ این حرفا نریم. موحد فقط خدا میبینه، موحد فقط میره سراغ خدا، دنبال ملک موکل و دنبال این داستانا نباشید یه وقتا. کسی که خدا داره هیچکی حریفش نمیشه، تمام اونام نوکر شما میشن. اما اون کسی که موکل میگیره خودش نوکر موکلاشه. تازه بگیره راست بگه، دروغ بگه، داشته باشه، چون به این سادگی هم نیست که، خیلی زحمت داره. پوست طرف باید کنده بشید بتونی یه لحظه ارتباط برقرار کنه. و ما نتنزل الا به امر ربک، ما نازل نمی شویم مگر به امر پروردگار تو. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. به اذن پروردگار نازل میشه. جبرئیل رئیس الملائکه است، ملائکه هم در تحت امر حضرت جبرائیل علیه السلام هن. یعنی کرسی امارت مال حضرت جبرئیله در میان ملائک، که بقیه ملائک در تحت فرمان حضرت جبرئیلن، رئیس الملائکه است، که اینا هم به اذن پروردگار نازل میشن. و ما نتنزل الا به امر ربک، اصلا میگه نزول ما به امر خود ما نیست، چون ملائکه اینجوری هن که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، عصیان نمی کنن در آنچه خداوند امر میکنه و انجام میدهن آنچه که امر خداست. خب بعد میگه حالا ما نازل بشیم، لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، برای اوست آنچه در پیش روی ماست. ما بین ایدینا، ایدینا یعنی دو دست، آنچه در بین دستان ماست، بین دستان کجا میشه؟ رو به رو. خلفنا میشه پشت سر، بین ذالک میشه خود ما. اینجا مفسران باز اختلاف کردن، ما بین ایدینا و ما خلفنا یعنی کجا؟ بعضی ها گفتن این ما بین ایدینا و ما خلفنا مکانیه، یعنی اون مکانی که روبروی ماست و اون مکانی که پشت سر ماست. بعضی ها گفتن نه این زمانیه، یعنی زمانی که در پیش رو داریم، زمانی رو که پشت سر گذاشته ایم. بعضی ها گفتن نه ما بین ایدینا آخرت، ما خلفنا دنیاست. بعضی ها گفتن ما بین ایدینا زمینه، ما خلفنا پشت سر ما آسمانه. حق نظریه علامه طباطبایی حدود 11 تا نظریه رو میگه اینها رو گفتن. ما بین ایدینا اونی که از دنیا مونده، ما خلفنا اون که از دنیا گذشته. اما اگر درست دقت کنیم علامه باز یه تعبیر زیبایی به کار میبره، بحث قشنگی داره، میگه ما بین ایدینا یعنی پیش رو، امام هم یعنی پیش رو. اما اینو چه فرقی میکنه با هم؟ میگه ما بین ایدینا اون پیش روی نزدیکه، نزدیک دستان ماست، اما امام ممکنه مثلا پیش رو باشه ولی خیلی فاصله داشته باشه. پس اینا که میگن ما بین ایدینا یعنی اون چه در احاطه ماست، چون بحث ملک دیگه مثل انسان نیست. ایشون میفرماد اکثر مفسران اینو قیاس کردن به انسان که دنیا پشت جلو منه، یه دش یه مداش پشت سر منه، فرشته که اینا نیست که اصلا. پس چیه داستان؟ ما بین ایدینا یعنی آنچه در حیطه فرشتگانه و آنچه در پشت سر اونهاست اون چه از حیطه اونا خارجه، چون انسان به پشت سر خودش آگاهی نداره. نکته دقیق اینه، ما بین ایدینا اون چه در حیطه ادراک ماست، حیطه تصرف ماست، و ما خلفنا اونی که در حیطه تصرف ما نیست. این بهترین تعبیریه که میشه از این کرد. و ما بین ذالک و آنچه بین این دوست، که یعنی از ابتدا تا انتها لهوست، برای اوست. یعنی این نزول ما که فرمود و ما نتنزل الا به امر ربک، ما نازل نمی شویم مگر به امر پروردگار تو. اگر ما نازل می شیم، اگر تصرفی می کنیم، اگر کاری انجام می دهیم، این همش از آن خداست. یعنی خودشون رو این وسط نمی بینن ملائکه. توحید دیگه، توحید یعنی اینکه خود را نبینی، خدا رو ببینی. و اینها هم میگن اصلا ما نیستیم، هرچی هست اوست. ملائکه گاهی وقت نازل میشن غیر از وحی، مثلا در مورد جنگ بدر میفرماد شما رو امداد کردیم به الف من الملائکه مردفین، ملائک صف زده ردیف شده که کمک کردن شما رو، آمدن به کمک شما. خب هر کاری که میگه میکنیم انجام میدیم. حالا یکی از کارهای مهمشون وحی به انبیاست، وحی به انبیاست یکی از کارهای مهمشون، درسته؟ یکی از کارها دیگه شون چیه؟ بشارت به اولیاست. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اون کسانی که گفتن الله پروردگار ماست و استقامت کردن، تتنزل عليهم الملائکه، نازل میشن ملائکه بر اونها، الا تخافوا ولا تحزنوا، اینکه نترسید محزون نباشید، وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، بشارت باد بر شما به بهشتی که وعده داده شده اید. میان دلداری میدن مؤمنینو. یکی از کارهای فرشتگان همینه که گاهی وقت تو مشکلات میبینی قلبت قرص میشه، اونجا فرشته داره به تو القا میکنه. تو ترسهای موقع امداد میشی، فرشته اونجا قلبتو میگیره. همونجوری که شیطان وسوسه میکنه، فرشتگان هم امداد میکنن. که حالا اینجا هم هست ها، تو آیه عرض میکنم، تو آیه بعدی که برسیم اونجا بحثشو باز میکنیم. اما اینجا الان صحبت نزول ملکه که میگه ما نازل نمیشیم مگر به امر پروردگارت، و تازه نازل که میشیم اون چه در احاطه ما هست و نیست از آن خداست، ما کاری نیستیم. چون خیلی ها هستن توسل به ملائک، پناه بردن به اجنه، این کارا رو انجام میدن، در حالی که اینها اصلا خودشون این وسط کاری نیستن. و ما کان ربک نسیا، پروردگار تو فراموشکار نیست. گفتیم اینم تنزیه فرشتگانه که خدا رو، جنبه تنزیهی هم در اونها هست که پروردگار تو فراموش نمی کند. خب یعنی هر چیزی، دعای تو اگه مستجاب نشد، فکر نکن خدا یادش رفته ما رو. و ما کان ربک نسیا، خدا یادش نمیره، تو یادت نره. یه بار یه جسارتی کردم بنده، اون اوائلی بود که خدمت آقا جان مشرف شده بودیم، تلفنی با ایشون صحبت میکردم، گفتم آقا جان ما رو فراموش نکنید. فرمود ما فراموش نمی کنیم، شما فراموش نکنید. و ما کان ربک نسیا، خدا فراموشکار نیست، امام یادش نمیره تو رو. ما فراموش، تو فراموش نکن، تو یادت نره پا گناه میا وسط، یادت نره ما رو، ما شما رو یادون نمیره. نسیان به این وره، به اون ور نیستش که. طرف یه دعا میکنه مستجاب، دیر مستجاب شه، خدا یادش رفته ما رو، خدا یادش نرفته، تو یادت رفته خدا رو. و ما کان ربک نسیا، اینو بدون که خدا فراموش کار نیست. اگه مریض شدی به این سادگی خوب نشدی، و نه خدا یادش رفته مریضی تو رو برداره. فقیر شدی دیدی پول دستت نمیاد، خدا یادش رفته پول به ما بده، نه خوب یادشه، اما یه چیزی هست که بهت نمیده. الان داره روایت که تو حج، اون اواخر عمر رسول اکرم بود، یه کسی بلند شد یه سوالی کرد از نبی اکرم در مورد یکی از احکام حج. پیامبر اکرم سرشو برگردون اون طرف جواب نداد. این دوباره سوال کرد، نبی اکرم ناراحت شد، گفت تو که دیدی من شنیدم، وقتی جواب ندادم چرا دوباره سوال کردی؟ چون اگر جواب بدم واجب میشه این مسئله بر شما، ولی وقتی جواب ندادم میگید پیامبر نگفت که چیکار کنی، آزادیم. وقتی هم که حکم شرعی نباشه آزادی. آقا این احتیاطاتی که تو فقه خیلی از فقها میگن ما اینا رو قبول نداریم، احتیاطات حکم شرعی باید از جانب خدا و رسول تایید شده باشه، وقتی نداری آزادی، یعنی مباهه، منطقه مباه. احتیاط است و استحسان است و اجتهاد است و این حرفا خیلی از مباحث فقهی اینجوری پیاده شده که اگر بگی آقا از کجا میگی شما اینو، حدیث داریم، مگر تو فقیه که نمیتونی حلال و حرام تعیین کنی از خودت، یا باید خدا گفته باشه یا پیامبر یا امام معصوم، از کجا میگی که باید اینجوری باشه؟ اجتهاد منه. مثلا اهل سنت اونام دارن این اجتهادات و استحسانات و، در حالی که باید حکم خداوند گفته باشه. حالا اصلا به اونا، به حیطه اونا نمیخوایم دخالت کنیم. نبی اکرم فرمود وقتی جواب ندادم چرا میپرسی؟ تو که دیدی من شنیدم، فراموش که نکردم. یعنی من دارم آزاد میذارم شما رو، وقتی بگم حکم میشه. و ما کان ربک نسیا، خدا یادش نرفته دعای تو رو مستجاب کنه. در داستان حضرت موسی آیه ای هست که می فرماد انی اجیب و دعوتکما، من دعای شما دو تن را، موسی و هارون را اجابت کردم. روایت میگه 25 سال طول کشید حاجتشون روا شد. خدا گفت من اجابت کردم دعای شما رو. یه موقع باید اینجا عالمیه که باید مقدرات پیاده بشه تا اون مسئله، حاجتی که خدا اجابت کرده از تو بیاد متحقق بشه. منتها چون انسان عجوله میگه همین امروز الان باید به من بدی. فقط بدون که پروردگار تو فراموشکار نیست، خدا فراموشکار نیست، تو فراموشکاری. بعد فراموشکاری رو هم حالا میاره آیات بعدها. کجا؟ آیه 67 نگاه کنید. اولای از کرول انسان، آیا یاد نمی آورد انسان انا خلقنا من قبل، که ما او را از قبل آفریدیم؟ یادت نمیاد؟ ها هم چند سال قبل مگه؟ من الان چند ساله؟ من 51 سالمه. 51 سال پیش، یه سال قبلش من بودم؟ نه. یادت نمیاد نبودی؟ چقدر تو نسیان کاری. شما یادتون نمیاد 50 سال پیش نبودید؟ پس ما نسیان کاریم. و ما کان ربک نسیا، پروردگار تو خوب یادشه، تویی که فراموش میکنی. نقصانو به خودت نسبت بده، نه به پروردگارت. و ما کان ربک نسیا، جانم رب السماوات و الارض و ما بینهما، پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در بین آن است، در بین آن دوست. رب آسمان ها و زمین، آقا پرورش دهنده آسمان ها و زمین. آقا آسمان و زمین اگر پا برجاست، خود به خود پا برجا نیست که. این یه ربی داره، پرورش دهنده‌ای داره. آقا یه ذره این حرکت خورشید و ماه و ستارگان و زمین یه ذره به هم بریزه، نظم افلاک میریزه به هم. اینجور نیست که خود به خود به چرخن برا خودشون. اون جاذبه‌ای هم که میگی، اون جاذبه رو کی قرار داده بین اینها؟ با اون دقت که یک ذره از مسیر خودش خارج نشه. اون رب السماوات و الارض. بعد فقط هم این نیست که بیاد تو زمین، ذره ذره زمین رو خداوند داره ربوبیت میکنه. تو چجوری بزرگ میشی؟ خود بزرگ میشی خود به خود بدون رب. یه درخت چجوری رشد میکنه بزرگ میشه؟ خود به خود بدون رب. میکروب چجوری بزرگ میشه؟ سگ و گربه و آهو و اسب و استر چجوری بزرگ میشن؟ خود به خود بدون رب. رب السماوات والارض و ما بینهما، ربوبیت همه اینا به دست خداونده. اول ملائکه خودشونو گفتن و ما نتنزل الا به امر ربک، که ما نزول نمی کنیم. بعد گفت تمام نظام عالم ربوبیتش با حق تعالی است، نه اینکه فقط ما ملائکه اینجوری باشیم. اصلا رب آسمان ها و زمین و آنچه در بین اونه با خداونده. برگ از درخت بدون اذن او نمی افته. ما در خدا زندگی می کنیم عزیزان. حالا در خدا میگم، فکر نکنیم ما خدا یه چیزی ما توشیم، ولی فکر نکنید جدای از خداییم. ما غرق در ربوبیت او هستیم، غرق در ربوبیت او، مستغرق در ربوبیتیم. موهای ما در تحت ربوبیت خدا داره رشد میکنه میاد بیرون. میری دستشویی، میگه از دستشویی میای بیرون دعا نداریم دست بذار رو شکمت. الحمدلله الذی ادفع عن الاذى، حمد میکنم خدایی که کثافات رو از من دفع کرد. خدا دفع کرد، آقا شکمم کار کرد. شکمت به اذن کی کار میکنه؟ ربوبیت خداوند. دهنت به اذن کی کار میکنه؟ ربوبیت خداوند. چشمت به اذن کی میبینه؟ ربوبیت خداوند. تمام اون چی در نظام عالم هست پشه به ربوبیت خدا پرواز میکنه. رب السماوات والارض و ما بینهما. خب وقتی چنین خدایی هست، فعبده، پس او را بپرست. یکی از کارهایی که ملائکه می کنند، گفتیم وحی به انبیاست. یکی از کارها ارتباط با قلوب اولیاست. یکی از کارها بشارت به مؤمنینه. یکی از کارهاشون تشویق در عبادات. فعبده، ببینید فعبده. اینجا مفسرین باز اومدن بحث کردن این چرا دستور میده به پیامبر که عبادت کنین، دستور نمیدونم چیزی حرفایی که حالا تو کتابای تفسیری مطرح شده. اصلا یکی از کارهای فرشتگان تشویق به عبادت. فعبده واستبر لعبادته، پس او را بپرست. اون کسی که ذره ذره نظام عالم در تحت ربوبیت اوست، که ما فرشتگان هم مقهور او هستیم، هرچی از مال اوست. او را بپرست و در عبادتش صبر کن. یادتون باشه عزیزان در مورد صبر گفتیم صبر سه قسمه: صبر در مصیبت، صبر بر معصیت، صبر در عبادت. اینجا بحث صبر در عبادته. فعبده واستبر لعبادته. این فا هم که آورد فای چیه؟ نتیجه بود. فعبده فرمود رب السماوات والارض، همه ربوبیت آسمان و زمین با خداست، پس او رو بپرست. یعنی سراغ هیچ کی نرو، جو هر چی میخوای از او بخوای. یعنی فعبده، یعنی بنده او باش، دست جلو او دراز کن. فعبده. بعد زود ناچیز نشو، ناامید نشو. واستبر لعبادته، در بندگی او هم صبر کن. اگه گفتی من بنده ام، باید چی کنی؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت کردن، وایس دادن پاش. آیه قرآن حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر میکنن همین که گفتن ما ایمان آوردیم رهاشون میکنیم؟ امتحان نمیشن؟ یعنی باید امتحان بشه. گفتی خدای من تو بنده تو هم، خب وایسی بینم بنده هستی یا نه. وستبر لعبادته، از عبادت خسته نشی یه وقت. حالا انسان نباید خودشو در عبادت خسته کنه ها، که روایت هم داریم میگه اون موقع هایی که شنگولید قلبتون اقبال داره، مستحبات رو بار کنید رو خودتون، نماز شب بخون، ذکر بگو، زیارت عاشورا بخون، هر کاری که میتونی. یه موقعی که قلبت ادبار داره، قلب ادبار داره، اینکه بدنت خسته است نه، چون یه موقع قلب نسبت به عبادات ادبار میکنه، پشت میکنه که حال ندارم، میگه اونجا فقط واجباتتون انجام بدید، به واجبات اکتفا کنید، یعنی واجباتو نمیشه ترک کرد تو هیچ حالی، اما اونجایی که حال داری مستحباتو بار کن رو دوشش. وستبر لعبادته، صبر کن در عبادت پروردگارت، که صبر در عبادت، بعضی ها هستن یه حالی دستشون بهشون دست میده، چهار جلسه هیئت هم میان، چهار جلسه نماز شب هم میخونن، بعد میگه ما که چیزی ندیدیم، خب بریم دنبال کارمون. اینا به قول آقا جان به هیچ جا نمیرسن. بنا نیست با دو جلسه نماز شب خوندن ملائکه بیان کفشاتو جفت کنن برات. نگاه میکنیم این کفشات جفت شده یا نه. مثلا وستبر لعباد، اگر رسیدی که خدا حق بندگی خدا کن، اون چیزی هم که لازم باشه بهت میده، مقامات بخواد بهت میده، شاید نخوا مقامات بهت بده، چیز دیگه بالاتر مقامات بخواد بهت بده، میگه نداریم. بله، طرف فکر میکنه الان تیول عرض بهش بدن مثلا این دیگه آخرش تیول عرضه، نه بابا تیول عرض که حالا با هواپیما هم میشه بریم ور اون ور، الان که دیگه با مثلا تیول عرض شده دیگه هواپیما، حالا برفرض رفتی که حالا کربلا زیارت کردی آمدی، خب با هواپیما برو زیارت کن بیا، میگه بیشتر از این تیول عرض. آقا میگه بالاتر. بله اینا بالاتر از اینا هست، این که تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود صفت بنده پروری دانه. تو برای چیزی عبادت، تو اگر برای رسیدن به چیزی عبادت کنی میشه شرک خفی، چون برای او عبادت کردی نه برای خدا. برای هر مقامی عبادت کنی، برای رسیدن به اون مقام پرستش کردی نه برای خود خدا. وستبر لعبادته، بگو خدایا پرستش میکنم تو را چون شایسته پرستیدنی، پرستیده شدنی. این میشه اون عبادت احرار، و خودت هم میشه احرار، خودت میشه حر. هل تعلم له سمیا، آیا میشناسی برای او سمی هم نامی؟ این هم نام بعضی گفتن سمی، اینجا هم نام به معنی شریکه. آیا شریکی برای خدا میشناسی؟ بعضی ها میگن نه، این همون هم نامه، شریک نیست. آیا کسی که هم شأن، هم نام یعنی هم شأن، آیا کسی رو هم شأن خدا میشناسی؟ خدایی که رب السماوات والارضه، خالق همه آسمان و زمینه، دیگران یه پشه میتونن خلق کنن؟ یه پشه. هل تعلم له سمیا، آیا برای غیر او هم شأنی برای او میشناسی؟ پس نیست، پس فقط اوست، پس کجا میخوای بری؟ به این معنا میشه واستبر لعبادته، صبر کن در عبادت او، بعد کجا میخوای بری حالا؟ اگر عبادت نکنی، خدا رو بندگی نکنی، حالا کجا میخوای بری اصلا؟ از در دیگه ای مگه هست؟ به این انسان عقلش رو درست کار بندازه، آقا اینجا بخوای نیایی کجا بری؟ عقلت رو اگه درست کار بندازی، درست بشناسی خدا رو، میبینی اصلا در دیگه ای نیست که من بخوام برم. فرشتگان هم که باشن گو پیش رو و پشت سر ما مال خداست، ما از کاره ای نیستیم. بالاتر از فرشته که میخوای دیگه، خود خداست دیگه. فقط بر بندگی او صبر کن. پس این دعای عزیزان متوجه شدیم توحید فرشتگانه. این که مفسران هی کلنجار میرن با این آیه، سیاق جور در نمیاد، چرا این آیه اینجوری این وسط افتاده، نمیدونن، متوجه نشدن. عزیزان حالا تفاسیر مراجعه کنن متوجه میشن بحثو، خیلی گیر خوردن بین این دوتا آیه که این دوتا آیه چرا با سیاق قبل و بعدش جفت جور نمیشه. آیا این از زبان جبرئیل، جبرئیل داره میگه؟ نه، این خدا داره میگه، خداوند سبحان داره توحید فرشتگان رو برای ما میگه. خداوند سبحان اینجا داره توحید فرشتگان رو مطرح میکنه. و یقول الانسان، و انسان میگوید اعذا ما متو لسوف اخرج حیا. و انسان بیچاره اینجوری میگه، میگه اعذا ما متو، هنگامی که من مردم، لسوف، آیا در آینده اخرج حیا، زنده بیرون میام؟ نه بیچاره، تو از نمیمیری. چون مرگ، آقا مرگ به معنی نابودی نیست که. اینا فکر میکنن میمیرن نابود میشن، بعد از حالا سالیان دیگه خدا اینا رو دوباره به وجود میاره. نه، پیامبر اکرم فرمود خلقتم للبقا لا للفنا، خداوند شما رو برای بقا آفریده نه برای نابودی. شما با مردن نابود نمیشید، بل تنتقلون من دار الى دار، از یه خانه‌ای به خانه دیگه میرید. مردن نابودی نیست که، انتقاله، از این خانه دنیا میرید به خانه آخرت. آیا من میمیرم و بعدن دوباره زنده میشم و بعدن من بیرون اصلا اینا نیست. زمان چقدر؟ تموم شده؟ خب، یعنی میخواد، میگه انسان بیچاره میاد انکار معاد میکنه، اونم چی؟ فقط به خاطر تعجبش، مگه میشه؟ مگه داریم؟ مگه میشه من میمیرم دوباره زنده بشم؟ همیشه هم تو قرآن خداوند معاد رو ارجاع میده به مبدأ، اول کی تو را آفرید؟ هیچی نبودی. آخه هیچی نبودی تو را چجوری فکر نمی کنی کی آفرید؟ خب همون تو را زنده می کنه. خب وقت گذشته، ما هم دیگه شب جمعه است و دست توسلی بزنیم به دامن اولیای قرآن، اهل قرآن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد آل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على فاطمة وابيها وبعلها أخ بعدد ما أحاط اللهم كن وليه الحجة